وقل رب زدنی علما.
صفحه 380.
فلما جاء سلیمان قال اتمدونن بمال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون. پس زمانی که آمدن نزد سلیمان گفت که آیا شما به مال توسط مال به من کمک می رسونید، پس اونچه که الله به من بخشیده بهتر است از اونچه که به شما داده، بلکه شما به نسبت هدیتون دلخوشید. حالا قاصدا رسیدند با اون هدایای گرانبها و هدایاشون رو تقدیم کردند. یه نفر به عنوان مسئول، سخنگو و قاصد، نفر اصلی، و مابقی به عنوان همراهان. در آیه قبل بیان فرمود که به ما یرجع المرسلون، اینجا تعداد کسانی که فرستاده شدن از سبا به سمت فلسطین که حدود 1500 کیلومتر هست، تعداد زیادی بودند. مرسلون بیان فرموده و اینجا فلما جاء با فعل مفرد آورده، یعنی اون نفر اصلی که قرار مذاکره گر باشه با سلیمان، به عنوان بین دو تا حکومت واسطه باشه، مذاکره گر هست. وقتی که اومد پیش سلیمان و هدایا رو تقدیم کرد، سلیمان گفت به اون قاصد که چیکار کردید شما؟ یعنی انگار سلیمان علیه السلام بهش برخورد، شما برام اومدید هدیه آوردید، میخواید به من کمک مالی بکنید. فوراً قضیه رو چرخ داد. اونا که نیوردن که به سلیمان کمک بکنن، اونا در حقیقت اومدن که اولش که سلیمان رو بررسی کنن که آیا به مثل باقی پادشاهان پول دوسته، هدیه دوسته و دنبال قدرت هست که این نامه رو نوشته، که این هدایا یک سفیر خوبی میشه، هم این هدایا رو میگیره که خیلی گران قیمت هست، هم معناش اینه که باشه تو بیا کنار، ما هم باهات کنار میایم به عنوان رشوه، ما هم هوای تو رو داریم دورا دور، نمیخواد به ما آسیب بزنید، ما خودمون خواسته های تو رو برآورده میکنیم. اینم اولیش به عنوان هدیه. حالا میگه که شما اومدید به من کمک کنید، این قضایا رو اصلا انگار نمیبینه، در حالی که متوجه قضیه هست، ولی نمیخواد بپذیره که اینجا یک رشوهی وجود داره، اینجا یک سفیر محبتی وجود داره و نمیخواد چنین ارتباطی برقرار بشه که مثلا بین این دو نفر یه حالت که انگار نمکگیرش کردن و اون رو جذب خودش کردن، به این شکل اون رو رام کنند و سلیمان رو به دست بگیرند. چون همین که سلیمان هدایا رو قبول کنه، قشنگ دیگه قدم بعدی نوبت اونهاست که دیگه به سلیمان چه بگن. نمیخواد این اتفاق بیفته، میخواد این رو با قاطعیت از بین ببره و ریشه این ارتباط رو قطع کنه. و همین خاطر موضوع رو تغییر میده، میگه شما مال آوردید که به من کمک بکنید، چیزهایی که خدا به من داده، فما آتانی الله خیر مما آتاکم. آتاکم هم برمیگرده، فاعلش خداست. چیزهایی که خدا به من داده خیلی بیشتر از اون چیزهایی است که خدا به شما داده. فکر نکنید که من نیازمند این چیزهام، خدا خیلی چیزها به من داده، هم مادیاتش هم معنویاتش، انواع نیروها و قدرتها، و من اصلا نیازی به اینها ندارم که شما بخواید به من کمک کنید. برگردید، شما دلتون به این هدیتون خوشه، بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما با این چیزا خوشحال میشید، من اون آدم نیستم. داره بانها میرسونه که من پادشاه معمولی نیستم، من پادشاه و پیغمبرم. این رو داره حالیشون میکنه که مردم سبع بفهمند با یک پادشاه پیغمبر طرفند و واقعا از جانب الله میخواد که اونها الله رو بندگی کنن، تسلیم الله بشن، خواسته سلیمان اینه، نه مادیات، نه قدرت، نه هم توسعه قلمرو و نه هیچ موضوع دیگر. ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. برگرد پیششون که 100% ما میایم سراغشون با لشکریانی که توان رویارویی با اون رو ندارند و 100% اونها رو از آنجا با حالت ذلت و خاری از شهر اخراج میکنیم. با اون پیک این پیغام رو دستش داد، گفت برو پیغام من رو برسون به پادشاهتون. ارجع الیهم، برو پیش درباریان، پیش وزیر وزرا و ملکتون و بهشون خبر بده که الان دیگه نوبت ماست، با یک لشکریانی سراغتون میایم که توان مقابله ندارید، یک لشکری که اون سرش ناپیداست و اونها رو از شهر بیرون میندازیم. ازلتن به معنای ذلیل و خار و کوچک، و صاغرون هم دوباره یعنی حقیر و کوچک شده، با اوج ذلت و خاری اونها رو از شهر بیرون میندازیم. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. گفت ای بزرگان دربار، کدوم یک از شما تخت فرماندهیش رو برام میاره قبل از اینکه در حالت تسلیم به نزد من بیاد؟ پیامبر سلیمان علیه السلام بعد از اینکه اون قاصد با هدایا با اون افراد همه برگشتن و از کاخ دور شدند، اومد و خودش یک جلسه حکومتی تشکیل داد با بزرگان دربار، ملع یعنی بزرگان دربار. گفت ای بزرگان، کدومتون میتونه این توانایی رو داره که بره اون تخت فرماندهیش رو بیاره پیش من قبل از اینکه خودش برسه؟ و پیشبینی پیامبر سلیمان علیه السلام، تحلیل سیاسی که کرد، فهمید با این اوضاعی پیش اومده و اون برخوردی که با آنها کرده و کل این ماجرا که چرا آنها هدیه فرستادن و تمام این قضایا رو کنار هم چید، و تحلیلش این بود که 100% ملکه سبا تسلیم میشه و میاد به سمت صلح و این سفره رو انجام میده و میاد پیش سلیمان. حالا داره میگه که کدومتون تخت فرماندهیش رو میاره پیش من قبل از اینکه خودش برسه اینجا؟ قال عفریت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. گفت یک نیرومند و چیره دستی از جن من اون رو برات میارم قبل از اینکه تو از این مجلست بلند بشی، و بدون شک که من بر اون 100% قوی و امینم. جز و اون لشکریانی که و بزرگانی که نشسته بودن از گروه انسانها و جنیان، ترکیبی از این دو گروه و شایدم از پرندگان و حیوانات دیگر، با همه اونها جلسه تشکیل داده با بزرگانشون، با نمایندگانشون. حالا تقاضا میکنه، یعنی پیامبر سلیمان علیه السلام چه مجلس قویی داره، مجلسی که پر از انسانهای قدرتمند، جرأتمند و باهوشه. و اصلا این پیام آیه که موفقیت یک مدیر و یا هر مسئولی که میخواد در زمینه موفق بشه باید گزینه های خوب و قوی در کنارش باشه، و یکی از اونها از جنیان به صدا میاد، جواب میده، داره سوال میکنه که کدومتون میارید، یعنی اینکه یک نفر نیست، چند نفر اینجا حضور دارن که همچی کار عجیب و غریبی رو برای سلیمان انجام بدن، حالا کی میتونه انجام بده؟ کی داوطلبه؟ عفریت داوطلب میشه. عفریت در اصل یعنی کسی که بسیار چیره دست، ماهر و نیرومنده، عظیم الجسه از جنس جنیان عفریت من الجن، این گفت که چشم من برات میارم اگر بخوای، انا آتیک بهی، من میارمش قبل از اینکه از جات بلند بشی. الان که جلسه ایم دیگه، بری صحبت میکنی، گفتگو هست، مذاکره هست، من میرم، خودم شخصا میرم، بالاخره جلسه شما نیم ساعت طول میکشه، یه ساعت طول میکشه، من میرم به سبا این 1500 کیلومتر خیلی راحت اون تختش رو که میگن اون تخت حدود 60 گز طول داشته و 40 گز یعنی 40 ذراع عرضش، که البته این باز در کتابهای بنی اسرائیل هست، جزء اسرائیلیاته، منتها دور از حقیقت نیست. یه تخت بزرگ، حالا یه تختی که وسعت داره، بزرگه، و میگن که به حساب طلاکاری شده، خیلی از چیزهای زمرد و مروارید درش کار گرفته شده، چند تا در هم داشته. یه تختی به این بزرگی که پادشاه وقت میرفته بالا برای اجرای دستوراتش، یک عظمتی برای خودش و ابهتی برای خودش تشکیل داده. حالا اون تخت افرید داره میگه که من میرم ورش میدارم به همین سادگی و میارمش پیش تو، تا این جلسه‌تون تموم بشه نیم ساعت یک ساعت، من برگشتم با همون تخت و گفتم که بهم اعتماد بکنید. جن دیگه شیطنتش زیاده، ولی گفت که نه، خیالتون راحت باشه، من هم قدرتش رو دارم، هم نمیرم از اون چیزای گرانبها مثلا برای خودم وردارم، امینم و امانت دارم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. گفت اون کسی که علمی از کتاب نزدش بود، من برات میارمش قبل از این که پلک به هم بزنی. پس زمانی که دید که در کنارش اون تخت وجود دارد، گفت این از فضل پروردگارمه تا من رو آزمایش کنه که آیا من شکرگزاری میکنم یا که کفر میورزم. و کسی که شکرگزاری کرد، پس همانا که برای خودش شکر نموده، و کسی که کفر ورزید، پس بدون شک پروردگار من بی نیاز و کریم است. نفر دوم داوطلب اومد بالا، گفت من میارمش. حالا میفرماید الذی عنده علم من الکتاب، اینجا نگفته از جنس جن، و گمان میره که از جنس آدمیزاد بوده، ولی علمی دستش بوده، علمی از کتاب. اون علم چیه، چه کتابیه، چه علمیه، فقط خدا میدونه. هنوز بشر از نظر علم به این قضیه نرسیدن، براشون مکشوف نشده که از چه علمی استفاده کرده. اون شخص گفت که من برات میارم قبل از این که چشم به هم بزنی. یک چشم به هم زدن یعنی کمتر از یک ثانیه، من برات اون تخت رو میارم. طرف یعنی پلک زدن. و یه دفعه دید که اون تخت در کنارش مستقره هست، تخت حاضر شد یهویی. چطوری شد فقط خدا میدونه. حالا البته خیلی از علوم، علوم پیشرفته در قدیم وجود داشته که مردم علمش رو بلد بودن، خاصتا در زمینه معماری، مهندسی، همونطوری که در داستان قوم عاد و ثمود خوندیم در سوره قبلی، که چه مهندسی بالایی داشتن که امروزه مهندس ها انگوش به دهنند و همون مهندس باید بره بلیت بده، پول بده که بره فقط دیدن کنه که چطوری اون چیزها ساخته شده. مثلا از اهرام ثلاثه مصر، اون عجایب جهان، برخی از اونها واقعا تا حالا بشر به رازش پی نبرده که چطوری ساخته شده. این علم از کجا اومده و خیلی از علوم در طول تاریخ مفقود شده و از بین رفته، که امکان داره یکی از اون علوم، چون خدا داره اسمش رو علم میذاره نه معجزه، علم، اونم علمی که قابل نوشتن، قابل ثبت شدن من الکتاب، اون علم رو داشته، امکان داره که در طول تاریخ مفقود شده، که فعلا ورای این علم فیزیکی هست که خودمان میشناسیم. البته امروز فناوری به این سمت و سو داره میره، به فکر این هستن دانشمندان که اجسام رو خودشون جا به جا کنن از یک جایی به جای دیگر، حالا انسانی باشه یا شیعی باشه، ولی هنوز عملا چنین چیز اتفاق نیفتاده که چیز بزرگی جا به جا بشه. تصویر جا به جا شده، صدا جا به جا شده، منتها یه چیز حجمدار، یه چیز مادی، هنوز بشر موفق نشده. ولی این قضیه در اون زمان اتفاق افتاد و یه دفعه پیامبر سلیمان علیه السلام دید که تخت حاضر شد جلوی روش، فوراً اونجا به جای این که قهقهه بزنه، قهقهه متکبرانه، فوراً متوجه الله شد و گفت هذا من فضل ربی، این از لطف خداست، من هیچم اینجا، از لطف خداست که این کارو برام انجام داد و خدا هر لحظه داره من رو آزمایش میکنه، این هم برای آزمایشی که من چه کار میکنم، آیا سرمست و مغرور میشم وقتی به قدرتی رسیدم و خودم رو گم میکنم، یا این که نه شکرگزاری میکنم و بیشتر به سمت خدا میرم و دستورات خدا رو اجرا میکنم و به این شکل شکرگزار خدا میشم، بیشتر نماز میخونم، بیشتر روزه میگیرم، بیشتر عبادت میکنم و با این کارا بیشتر خدا پرستی رو انجام میدم، خدا داره من رو آزمایش میکنه که چقدر هستن امروز افرادی که به یک قدرتی، شوکتی، ثروتی وقتی که میرسن خدا رو فراموش میکنن. این پیامبر الهی داره میفهمه که اینجا چه خبره و باید چه کار انجام بده و توضیح میده کسی که شکرگزاری بکنه به نفع خودشه، خدا که نیازی نداره، خداوند غنی و کریمه، نیازی به کسی نداره و چیزی هم ازش کم نمیشه. کسی که شکرگزاری بکنه در حقیقت داره برای خودش شکرگزاری میکنه، به خودش احترام گذاشته و اون نعمات خدا رو بر خودش مستدام کرده. قال نکرو لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. گفت که شما اون تختش رو برش ناشناخته بکنید، نگاه میکنیم که آیا متوجه میشود یا از کسانی هست که متوجه نمیشود. قبل از اینکه برسن گفت یالا، یه به قول معروف شیرین کاری تا توجه اون رو جلب کنه و یه موضوع اینجا پیش بیاد. گفت که نکرو، نکرو یعنی ناشناخته بکنید، جا به جا بکنید براش عرشش، یه سری وسائل که این وره بذارید اون ور، چیزی که اونجوری گذاشته وارونش بکنید، جای دیگه ببرید، بالاخره دستکاری بکنید، ما هم نگاه میکنیم، ننظر نگاه میکنیم، بعضش میپرسیم که میتونه تشخیص بده که این تخت خودشه یا نه. فلما جاءت قیل اها کذا عرشو که قالت کأنه هو و اوتینا العلم من قبلها و کنا مسلمین. پس زمانی که اومد بهش گفته شد آیا تخت پادشاهی تو به این شکل است، گفت اصلا انگار که خودش هست و به ما دانش از قبل آمده بود و ما هم تسلیم بودیم. فهمید ملکه سبا که تخت خودشه که اینجا آمده و گفت آره این از عظمت قدرت سلیمانه و گفت که ما از قبلم اسم آوازه سلیمان به گوش ما رسیده، پیامبری عادل و قدرتمند اومده برای مردم دنیا، ما علم به ما رسیده قبل از این ایام شنیدیم و ما هم از قبل تسلیم بودیم، ما منکر سلیمان، منکر پیامبری سلیمان نبودیم، ولی بالاخره شرایط پیش نیومده. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. و باز داشت او را اون چه که به غیر از الله پرستش میکردند. بدون شک که او از قوم کافر بود. حالا اینجا خود خداوند بیان میکنه، قرآن بیان میکنه. خب چه شد پس که ایمان نیاورد؟ این که اسم آوازه سلیمان رو شنیده بود. چه شد که بی توجه شد به این حقیقت؟ چه چیز او را بازداشت؟ وصدها، چه چیز اون رو بازداشت؟ آره، همون چیزهایی که به غیر از الله پرستش میکرد او رو بازداشت. یعنی وقتی کسی رو میاره به سمت چیزی غیر خدا، همون چیز، همون چیزی که انسان بهش اعتقاد داره، همون غیر خدا، حالا زنده ای، مرده ای، خورشید یا هر چیزی دیگر یا هر کسی دیگر، همون چیزی که ذهن و دل آدم به سمت اون رفت، همون چیز باعث میشه که آدم به سمت خدا و حقیقت نیاد. حالا داره علت یابی میکنه، ریشه یابی میکنه که چیزی که مانع ملکه سبا شده بود همون معبودان باطل بود. یعنی داره توضیح میده که چرا پیامبر سلیمان اصلا چرا نامه بنویسه براش که بیا اینجا تسلیم بشه، چرا با اون ادبیات تند و میگه که براتون من لشکر میفرستم، چون اگر این پادشاه هر چقدرم به ذات خودش پادشاه خوبی هم باشه ولی چون غیر خدا رو داره میپرسته، 100% به سمت ظلم و فسق و فجور و گناه میره. این یک قانونه و یکی از اون ظلمها همینه که این پادشاه کل مردم مملکتش رو وادار کرده بود به خورشید پرستی. و چه ظلمی بالاتر از این که کل مردم محروم بشن از خدای واحد الاحد؟ دیگه ظلمی بالاتر از این نیست، هر چقدرم به ظاهرم مهربون باشه. و بعد از این دیگه نوبت به خیلی چیزها، سوء استفاده کردنها، دکان باز کردنها و هزاران فسادهای اخلاقی یا اقتصادی و چیزهای دیگر میشه، همون چیزی که به طور مفصل در سوره مبارکه شعرا گذشت. همین که از خدا رو برگردوندند، قوم عاد رفتن به قلدری، قوم لوط رفتن به مباحث همجنس بازی، قوم و هر کدوم از اونا رفتن به یک فسادی، و این قوم هم به همین شکل، این معبودان اونها رو از خدا باز داشته بود و اون موقع دیگه از قوم کافرین بود، خدا رو نپذیرفته بود. قیل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. گفته شد به او داخل کاخ شو، بفرما داخل قصر بشید. پس زمانی که اون رو دید گمان کرد که آبی است عمیق و ساق پایش رو برهنه کرد. گفت سلیمان که اون کاخی است از جنس شیشه صاف، از جنس بلور. گفت ملکه سبا، پروردگار من در حق خودم ظلم کردم و همراه با سلیمان تسلیم شدم برای الله صاحب جهانیان. اون کار اول که کل تخت فرماندهیش رو بلند کرد آورد اینجا، چه عظمتی، چه اعجاب انگیز، چه شگفت انگیز. حالا این کار دوم، بعد دارن گفتگو میکنن دوتا پادشاه و میرن دم در ورودی کاخ، میگه بفرما داخل شو. ادخل صرح، صرح یعنی قصر، یعنی کاخ. تا میخواد وارد بشه نگاهی انداخت به این کاخ و کف این کاخ نگاه کرد، در ذهنش اومد که آب اینجا، لجه، آب عمیق، خواست وارد بشه، خب نخواست که پاش خیس بشه یا لباسش خیس بشه، اومد ساق پاش رو برهنه کرد. کشفت عن ساقی ها، دوتا ساق پاش رو برهنه کرد. همین که خواست پاش بذاره، سلیمان بهش گفت نه این آب نیست، راحت وارد شو، خود اذیت نکن، این قصری هست ممردون من قواریر. ممرد یعنی شیشه های صاف و سیقلی، من قواریر از جنس بلور، زیر چشت آبه، تصورت اینجوریه، این خطای ذهنه، آب نیست، شیشه است، راحت باش. و انگار داره متوجهش میکنه که خیلی وقتا بر انسان خطای دید اتفاق میفته، آدم به خطای چیز رو تشخیص میده، یعنی اینکه شما خورشید رو به عنوان معبود پرستش میکردید، این خطایی بود که ذهن شما کرده، و این خطاها امکان داره برای هر کسی اتفاق بیفته، مثل که الان برای شما اتفاق افتاد. نترس، این از جنس بلوره، راحت باش، بفرما داخل. وقتی که به این شکل دید، ملکه سبا چنان تحت تأثیر قرار گرفت از این عظمت، فهمید که خدای عالم پشت سلیمانه و فهمید که واقعا این پیغمبره و واقعا خدای عالم چقدر بزرگه و این پیامبر فرستاده برای راهنمایی انسانها، و فورا اونجا توبه کرد از کارهای قبلش و مسلمانی خودش رو اعلام کرد. گفت خدایا من در حق خودم تا حالا ظلم کردم، از حالا به بعد من مسلمانم، تسلیم تو هستم ای رب العالمین. همون رب العالمینی که در سوره قبل، سوره مبارکه شعرا، کلن روی این قضیه کار می شد، از پیامبر موسی تا هفت پیامبری که درش بیان شد. من با سلیمان تسلیم خدا شدم و مسلمانی خودش رو اعلام کرد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.